أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اعتبار ایمان و شرطیت شیعه بودن در مرجع تقلید بود. دو تا روایت رو عرض کردیم، معلوم شد که این روایات دلالت بر اعتبار ایمان نداره، خلافاً لبعض الحاضرین که اشکال میکنن که داره. حالا روایت سوم مقبوله عمر ابن حنظله است. روایت مقداریش که در اینجا شاهد ماست: یندران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیردو بهی حکمن. وسائل جلد 27 صفحه 137 کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 11 جمله و یک قسمتی از حدیث شماره 1. البته در کافی هم این روایت آمده، جلد 1 صفحه 67 بخشی از حدیث 10. خب در روایت آمده من کان منکم، که حدیث ما را روایت میکنه، نظر در حلال و حرام ما میکنه و احکام ما را میشناسه. حکم ای را باید بپذیرید و به او رضایت داشته باشید. این که میگوید من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، این اشاره داره به این که از شما باشه، از شیعیان باشه، منتها شیعیانی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب پس این روایت ظهور در این دارد که باید مرجع تقلید کسی که حکم میخواد از او سوال بشه باید شیعه باشه. یه اشکال سندی مرحوم آقای خویی به این روایت دارن و بعضی دیگه هم در سندش خدشه هایی وارد کردن که حالا اینو بررسیش رو در جای خودش باید انجام بشه. اما حالا صرف نظر از این اشکال سندی، دلالت این روایت محل اشکال واقع شده. علیکم السلام. دو تا اشکال به این روایت کردن. یکی این که مورد روایت مربوط به مسئله قضا و فصل خصومت. اصلا شما صدر روایت رو نگاه بکنید، سؤالی که راوی کرده و جوابی که امام داده کاملا روشنه بر این که اصلا مورد بحث مسئله قضاست. و برفرض بپذیریم روایت دلالت بر اعتبار ایمان در قاضی می کند و میگه باید قاضی شیعه 12 امامی باشه، هیچ دلیلی بر اعتبار تشیع و ایمان در مفتی نیست. یعنی ملازمه ای نیست بین شرطیت ایمان در قاضی با شرطیت ایمان در مفتی. این اولا. ثانیاً اونچه که به عنوان شرط در اینجا ذکر شده یعنی ایمان، بر فرض بگیم بخواد در مورد مفتی هم تعمیم داده بشه، ولی این وصف ایمان در مفتی به عنوان یک شرطی که تعبدن ما باید بپذیریم شرطیتش را، این گونه نیست. یعنی در واقع اگر ذکر این وصف شده به این جهته که غالبا کسی که شیعه اثناعشریه نباشد فتاوایش رو از منابع غیر قابل قبول برای شیعه اخذ میکنه، از طرق غیر معتبر در نزد شیعه اخذ میکنه. معمولا کسی که شیعه نباشه، فقیهی که از اهل سنت حنفی باشه، بر اساس موازین خودش حکم میکنه، یا مالکی باشه یا حنبلی باشه یا شافعی باشه، اینا معمولا بر اساس مذاهب خودشون حکم میکنن. اگرم وصف ایمان اینجا ذکر شده در این جهت هست که خب مفتی شیعه هم بر اساس موازین قابل قبول شیعه فتوا میده. پس به عبارت دیگر شیعه بودن مفتی موضوعیت نداره، که الا ولابد این باید رعایت بشه. شیعه بودن مفتی اگر ذکر شده برانی که غالباً فقهای شیعه هستند که بر اساس به هر حال طرق قابل قبول شیعه نقل فتوا میدن، و غالبا فقهای سنی بر اساس طرق قابل قبول خودشون فتوا میدن. خب معنای این سخن اینه که اگر فرض کنیم در جایی یه فقیهی وجود داره از اهل سنت که قدرت استنباط احکام شرعیه رو از منابع قابل قبول ما داره، یعنی اهل رجوع به قیاس و یعنی در این مورد میدانیم از قیاس و استحسان و امثال اینها استمداد نمیگیرن، اگه برای ما این اطمینان حاصل شد که بر اساس مدارک معتبره در نزد امامیه فتوا میدهد، این روایت دلالتی بر عدم اعتبار فتوای او نمی کنه. شبیه این رو تو قبلی هم داشتیم دیگه. این اشکال اشکالیست که ظاهرن تو همه این روایات به اصطلاح به چشم می کنه. چیه شما بازه؟ زیر لب زمزمه داری می کنی؟
رهبر تحکیل میکنه مشکل که از شما شیعیان باشه.
چرا به چی میگو؟ میگه برید بین خودت. نه از مردم فرق نمیکنه. شما الان فرض بفرمایید، میخوام مثال بزنم، فرض بفرمایید اگر یه کسی از یه شهری بیاد پیش یه مرجع تقلیدی، خب یه طلبه یه روحانی بیاد بگه آقا در فلان شهر ما چه کار کنیم، وجوهاتی که مال شماست به کی بدیم؟ میگه ببینید بین خودتون، بین اونایی که هستن، اون کسی که حالا اجازه داره مثلا به او بدید. خب حالا این که برای تقریب به ذهن دارم عرض میکنم، این که میگه بینتون ببینید کی اجازه داره به او بدید، آیا واقعا این بینتون یعنی باید حتما این مثلا روحانی باشه یا نه اونی که مهمه اجازه احسن، یعنی این که این وکیل باشه این اجازه داشته باشه، این که مطمئن باشه این پول را ایصال به مثلا صاحبش میکنه، اینجا هم همینطوره. میگه من کان منکم نظرفی، برید برید بین خود. حالا بله، چون غالبا اینجوریست که شیعه نظرفی حلال نا و حرام را، خب اینها ها خیلی خب، ما میگیم این تعبد نیست، این برای وسوق استنباط قبلی. شما همون دارم قبول نمی کردین، ولی عرض کردم اینا اصلا تعبد نیست، این بس و شرطیتی که اینجا ذکر کرده تعبد نیست. و چی میگو؟ چه تعبیری بکن؟ خیلی خب، حالا ببینید، اما این به این معنی اون میتونه اون بگیم که دیگه روشن بود، دیگه دیگه اصلا بحث نداشت، یه دیگه نمیتونستن بهش استدلال کنن. اما آیا اگر گفت منکم، یعنی این لزومن به معنای این است که وصف ایمان به عنوان یک شرط باید باشه؟ میگیم این روایت اینو نمیفهمونه. دیشب این مشکل داشتید یا این دو سه روزه؟ نه نه، این که ما میگیم تعبد این شرط، منظور ببینید این که امرش امر به اصطلاح ارشاد، شما میخواید بگید من نمیدونم نه حالا تعبیر به ارشاد نکنید بهتره، به این معنا که ذکر ایمان در اینجا طریقیت داره نه موضوعیت، این تعبیر رساتره، طریقیت داره، یعنی چون مؤمنین این چنینند که بر اساس موازین معتبر اندل امامیه فتوا میدن، به اینا رجوع کنید، یعنی این ناظر به اینه. حالا اگر یه جایی پیدا شد کسی شیعه نبود اما ما مطمئنیم از حیث فتوا حتما بر اساس مستندات و منابع قابل قبول ما فتوا میده، چه دلیلی داره نتونیم به فتوای او اخذ بکنیم؟ شما ارتکاز ذهنی خودت از این که مگه میشه یه عالم سنی بیاد مرجع تقلید بشه، بذار کنار، این ما باشیم و این روایت، این جمله، این بیان ازش شرطیت تشیع استفاده میشه یا نه؟ چون نداره آره شما گوشه کتابتون حاشیه بزنید بالاخره که اینا دلالت داره، خیلی هم خوبه اتفاقا بنویسید که اینا این دلالت داره. اما روایت چهارم حسنه ابی خدیجه است. ما این روایت رو بعضا اینو عمدتا در بحث از ادله جواز تقلید ذکر کردیم. ایاکم ایحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا یا قضائنا، نسخه هم قضائنا داره، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. وسائل جلد 27 صفحه 13 کتاب القضاء، ابواب و صفات القاضی، باب 1 حدیث 5. خب ببینید در روایت اینجا هم تقریبا شبیه به مقبوله عمر ابن حنظله، تعبیر مثل همونه، انظروا الى رجل منکم ولكن انظروا الى رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا یا قضائنا. خب این که گفتن که انظروا الى رجل منکم، یعنی انظروا الى رجل من الشیعه که یعلم و قضائنا یا قضایانا. و وقت خواستن به این واسطه بگن خب این رو ما به عنوان قاضی نصب کردیم. در این روایت مهمترین مشکل همون دوتا اشکالیست که به روایت مقبوله عمر بن حنظله داشتیم. اشکال سندی برای روایت نگفتن، اما از نظر دلالی اشکال اول این است که اصلا این مربوط به باب قضا و فسخ خصومته. اتفاقا وضوح این روایت از حیث ارتباط با مسئله قضا بیشتر از اون قبلیست، که اصلا صریحا در اینجا میگه فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، یعنی قرائن خیلی روشنی داره. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجو، بحث تحاکم، بحث ترافع، بحث مترافعینه، که میگه شما که دعواتون میشه میخواید به اصطلاح رسیدگی به کارتون بکنید پیش یک قاضی شیعه برید، یعنی پیش حالا قاضی پیش کسی برید که شیعه است و قضایای ما رو میدانه. اون آدم رو امام میفرماد من او را به عنوان قاضی منصوب کردم، یک نصب عام میکنه. دقت فرمودید؟ خب اینجا پس اولین اشکال اینه که این مربوط به باب قضا و فصل خصومته. اشکال دوم هم اینه که الی رجل منکم که گفته برای این است که بخواد بگه مسئله ایمان اگر در جایی باشه، اگر کسی از شما باشه، این طبیعتا اطمینان و وثوق به او حاصله، که بالاخره این بر اساس موازین مورد قبول فتوا میده و حکم میکنه. اما و غالبا اهل سنت فقهاشون تو بر اساس موازین خودشون حکم میکنن، اینجا نمیشه بهشون اطمینان کرد. حالا اگر فرض کنیم یک کسی رو ما داشتیم همه شرایط داره، منتها عامی مذهبه، ولی مطمئنیم که هم تواناییشو داره و هم قابل اطمینان، اهل خیانت نیست، بر اساس موازین قابل قبول ما فتوا میده، آیا اینجا نمیتونیم به فتوای او اخذ بکنیم؟ ظاهرش اینه که از این جهت مشکلی نیست. اما روایت پنجم روایتی است که مرحوم طبرسی در احتجاج از شیخ صدوق نقل میکنه، که ایشون هم از امام عسکری اون رو روایت کردن. ما این روایت رو قبلا در ادله جواز تقلید ذکر کردیم، همون روایت معروفه فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. روایت طولانی بود، یه مقایسه بین علمای یهود کرده و علمای غیر یهود و مذمت کرده علمای یهود را. بعد در این روایت طولانی در ذیلش این جمله رو داره و ذالکه لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا کلهم. این لا یکون الا بعضی از فقهای شیعه، تازه همه فقهای شیعه هم نیستن، بعضی از فقهای شیعه این خصوصیت رو دارن. خب در روایت که اصلا رسما تعبیر به فقهای شیعه شده، این از جهت به اصطلاح نص کاملا از قبلی ها قوی، یعنی دلالتش قوی تره. کاری که امام این روایت رو یه مقدار دقت بیشتر بکنی، در روایت های قبلی امام به طور کلی، ائمه علیهم السلام به طور کلی ارجاع دادن به کسی از خودتون، ضابطه داده، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف شیئا من قضایانا. توجه دارید؟ ما از قرائنی که وجود داشت مثل رجلا منکم و امثال اینها گفتیم این خب ازش اعتبار تشیع فهمیده میشه. اما امام اینجا علیه السلام دو تا کار کرده. اولا ضابطه برای مرجع تقلید و مفتی ذکر کردن، گفتن کسی که این چهار تا ویژگی رو داشته با داشته باشه، صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هوا، مطیعاً لامر مولا. این ضوابطه، معیارهای یک مرجع تقلید، یعنی یک به اصطلاح کسی که میشه از او تقلید کرد میتونه مفتی باشه. بعد کار دومی که امام اینجا کردن این است که این رو بر فقهای شیعه تطبیق هم کردن. زیدش فرموده است لا یکونو الا ذالک، لا یکونو الا بعض فقهای شیعه، یعنی هم ضابطه دادن هم تطبیق کردن. خب حالا این روایت ما مقداری که اینجا باش کار داریم، بعضی ها اشکال سندی بهش کردن که ما حالا باز وارد اون بحث نمیشیم. اصلا در اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری و اینکه در طریق این روایت کسانی هستن که مشکل دارن، لذا اشکالات سندی رو تفصیلاً مرحوم آقای خویی در این بحث در همین بحث دارن. به این اشکالات سندی هم بعضی ها جواب دادن. حالا خوب دقت کنید، ما صرف نظر از اون اشکال سندی که این روایت از روایت است که حتما ما باید تکلیفمونو با این حداقل از نظر سندی معلوم بکنیم که بالاخره این روایت فاما من کان من الفقها، تا برسیم به این که فل العوام ان یقلدو، از نظر سندی قابل قبول دارن. اما فعلا اونی که ما اینجا باش کار داریم این است که مثل روایات قبلی مدعی بشیم. در اینجا هم این که امام فرمود ذالک لا یکون الا بعض فقها شیعه، ذکر عنوان فقیهان شیعه برای این است که خب فقیه شیعه قاعدتا بر اساس منابع معتبر عند الامامیه فتوا میده. از این جهت مورد اطمینان، یعنی فقیه شیعه اگر به عنوان مرجع معرفی میشه برای اینکه به او از این حیث وثوق و اطمینان هست. ببینید شرایط دیگه ازش هست، اما این یکی رو ما فقط داریم بحث میکنیم. حالا اگه شیعه نبود همه شرایط داره، شیعه نیست میشه ازش تقلید کرد. خب اگر ما گفتیم وجه ارجاع به فقیهان شیعه همین اعتماد به اونهاست، اطمینان به اونهاست، همون که در روایت قبلی هم گفتیم. حالا اگر کسی رو پیدا کرد اطمینان به او داشت از فقهای سنی مذهب، اما از بس آدم خوبیه اطمینان داره که اگر شهادت بده من این رو از راه مثلا قیاس و استحسان و سد ذرایع و فتح ذرایع و مصالح و مرسله و امثال اینها به دست نیاوردم، با این از راه موازینی که شما قبول دارید به دست آوردم، و این به قول این اطمینان داره، یعنی نمیتونه به فتوای او اخذ بکنه. خب اگر به این ملاحظه نگاه کنیم، عرض حضور شما این روایت هم دلالت بله بر اعتبار ایمان نمی کنه. لیکن همینجا ممکنه کسی این حرف رو بزنه، دقت بفرمایید، که یه فرقی بین این روایت با روایت‌های قبلی. چیه فرقش؟ نه نکته خوبیه، درسته. خب خب این یک احتمال که وقتی میگه سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علی هواه مطیعن لامر مولا، یه احتمال هم نیست که ایشون فرمودن. این مطیعن لامر مولا یعنی در واقع داره اشاره به ولایت میکنه، کسی که امر مولای خودش را اطاعت میکنه، اشاره به مسئله ولایت اهل بیت و پذیرش ولایت اهل بیت. اما اگر کسی بیاد بگه این مطیعن لامر مولا، مولا نه یعنی امیر المؤمنین مثلا، مولا یعنی خداوند تبارک و تعالی. چی؟ نه نه نه، او خارجن شما میگید، اونو خارجن شما میگید، مثل روایت قبلی. چرا اونا مگه تو روایت قبلی اصلا نکردن؟ درسته، اما الان که میخوان فتوا بدن بر اساس مذهب ما دارن فتوا میدن. ها خب اینو تو همون نه خارج میشن که اونو ما در بحث ما دخیل نیست. اونجا هم که میگه الذی خانو خداوند تبارک و تعالی و رسولش را، روایت اول فهرفو و بدلو، بالاخره اونجا شما هم حرفو میزنید بود، بالاخره خیانت کردن، اینا اهل خیانت بودن، خیانت در اون جهت. اینجا شبیه همونو دارید میفرمایید، این مطیعن لامر مولا میگه، میگیم این مطیعن لامر مولا. گرچه بعضی ها ممکنه این استفاده رو بکنن که اشاره به همون مسئله ولایت هست، ولی اگر کسی گفت آقا این امر مولا یعنی مطیع امر خداوند، خداوند هم که میگه این در کلیت به اصطلاح اوامر و نواهی خداوند، نسبت به اون جهت هم که اینها رو اون موقع نبوده، حالا اعتقادش باش خرابه، این که مخالفت نکرده، که اونایی که در اون اصل بودن مخالفت کردن، این هم حالا دیگه الان این اعتقاد رو داره. اما ببینی من میخوام یه نکته عرض کنم که ممکنه اینجا ما بگیم این روایت فرق داره با روایت قبلی، یک جهت و احتمال هم نیست که ایشون فرمودن که اصلا در این روایت مطیعن لامر مولا داره. جهت دیگر این که در این جمله اخیر از حصر و ادات حصر استفاده شده، میگه و ذالکه لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا کله. خب این که از ادات استثناء و ادات حصر استفاده شده یعنی چی؟ یعنی این فقط و فقط در بین فقهای شیعه است. کسی ممکنه بگه اینجا این حصری که در اینجا ذکر شده نشون میده پس باید فقط از فقیهان شیعه. یعنی اگر ما حصر رو استفاده بکنیم ممکن است که بگیم دلالت روایت قابل قبول، اما همین جا هم باز میشه جواب داد که ولو در روایت گفته ذالک لا یکون الا بعض فقهای شیعه، اما عنوان بعض یعنی فقط و فقط بعض فقهای شیعه، ولی مسئله این عنوان عنوان تعبدی نیست، این عنوان موضوعیت نداره، بلکه چی داره؟ طریقیت. کسی ممکن اینجوری بگه چیه باز اشکال داری؟ نه بفرمایید دیگه. خب حالا چیه اشکال بود بذارید؟
این
نوع
اشکال کردن که این طریقیت
داری
که
الله
هم طریقیت داره،
نه الله، خود عنوان فقهای شیعه، بعض فقهای شیعه ممکنه حالا من در مجموع تصور میکنم که در بین این روایات پنجگانه ای که عرض کردیم عرض حضور شما تقریبا استدلال ها و استظهار ها شبیه همه، البته این صراحتی که روایت پنجم داره او روایت قبلی نداشت، روایت اولم تا حدودی شاید از بقیه مناسب تر بود، علی رغم اینکه اشکالاتی هم اونجا وجود داشت، اما در این روایت پنجم حالا ما چه بسا بتوانیم بگیم از همین حصری که در زیل این روایت ذکر شده که لا یکونو الا بعض فقهای شیعه و ذالک لا یکونو الا بعض فقهای شیعه، از این حیث حیث محل بحث به نظر میرسه که خب به هر حال این عنوان ظاهراً یه عنوانی است که روش نظر داره امام علیه السلام، یعنی خصوصیتی برای این امام برای این عنوان هست، فرضونه که همه شرایط دیگه هم هست فقط این جهت، اما امام داره روی این تأکید میکنه، لذا ما به نظرمون در این روایات پنجم در این روایات روایات پنجم دلالت بر اعتبار تشیع و ایمان میکنه، به خلاف روایات قبلی که عرض کردیم این چنین دلالتی درش نیست. مجموعاً تا اینجا ما دو تا دلیل گفتیم، دلیل اول اجماع بود، ما اجماع رو قبول کردیم خاطرتون هست که، دلیل دوم روایات، حالا در بین روایات با اینکه روایات متعددی است اما این روایت رو ما تقریبا روایت اخیر رو پذیرفتیم که دلالت میکنه بر اینکه باید مرجع تقلید و مفتی شیعه باشه. دلیل سوم بر اعتبار ایمان در مرجع تقلید دلیلی است که شرطیت عدالت رو بیان میکنه، این به این بیان که اگر کسی از مخالفین محسوب بشه و شیعه نباشه وصف عدالت را ندارد، یعنی عادل محسوب نمیشه، در حالی که عدالت از شرایط معتبره در مرجع تقلیده، یعنی ما از اعتبار عدالت اعتبار ایمان را هم استفاده کنیم، بگیم کسی که شیعه نیست عادل نیست، کسی که مؤمن نیست عادل نیست، در دل اعتبار عدالت اعتبار ایمان هم نهفته است. اینجا بعضی ها اشکال کردن این دلیل هم نمیتونه اعتبار ایمان رو ثابت کنه، چون ایمان از امور قلبی است، اعتقاد به ائمه به 12 امام. عدالت از اوصاف افعال خارجی است. لذا فقدان یک امر قلبی دلیل بر فقدان وصف یک فعل خارجی نیست. این اصلا دو مقوله جدا از همه. خب این در صورتی است، بخوام عرض کنیم، این اشکال در صورتی است که ما عدالت رو از اوصاف افعال خارجیه بدونیم. اما اگر عدالت رو هم مثل ایمان از امور قلبیه بدونیم، بگیم ملکه است که به واسطه اون اجتناب از معاصی پیدا می شود و البته جلوه اش در افعاله، در پرهیز از محرمات و انجام واجبات، ما شاید بتونیم بگیم فقدان ایمان دلیل بر فقدان عدالت. منتها یه مبعدی داره این، و اون این که لازمه این حرف اینه که ما تمام عامی مذهبان را، تمام عالمان سنی مذهب را بگیم اینا عادل نیستن. عدالت بالاخره یه معنایی داره برای خودش، اینم یه مقداری التزام بهش مشکله که چی برای یعنی نیستن دیگه مخواهی نیستن که شما این لفه ای تو این بحث ای آقا شمشیر از رو بسته علیه ما و شما هم تا حدی نه علیه بحث نه خوب باید تو همه بحث ها همینجور باشید، شمشیر رو از رو ببندید، تو بحث های علمی باید همیشه همینجور باشید. علیه حال به نظر میرسه این دلیل هم قابل قبوله که حالا بالاخره اعتبار عدالت میتونه دلیل بر اعتبار ایمان باشه. خب ما تا اینجا سه تا دلیل اقامه کردیم. حالا اگر برفرض اون احتمالم بریم دلیل سوم حداقل به عنوان مؤید که میتونه ذکر بشه، ولی اون دلیل هم نباشه مؤید هم میتونه باشه. بالاخره تو این سه تا دلیل حالا هنوز مونده ها، هر حضور شما یه دلیل چهارمی هم هست که این رو حالا باید چون یه تذییلی داره و فرمایش مرحوم آقای خویی دارن و ما اشکالی به کلام مرحوم آقای خویی داریم، این رو انشاءالله میذاریم برای فردا. الحمدلله.